برنامه خدا و با سلام و روز همیتون بخیر. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. سه بعد از ظهر به وقت کابل است. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از اظهارات مقامات آمریکایی در آستانه عملیات ولایت قندهار، دیدار هفته آینده رئیس جمهور کرزی با همتای آمریکاییش در واشنگتن، سیلاب‌های اخیر در ولایت شمال افغانستان، انتخابات بریتانیا و اثرات آن بر افغانستان و سایر مسائل مربوط به کشور و جهان را خواهید شنید. در نیمه دوم هم برنامه‌های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش می‌کند.
سیلاب های بی سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حال در حرکت است که در آن هیچ حزبی از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود و پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه را برای یک همه‌پرسی جهت اصلاحات در قانون اساسی این کشور مساعد می‌سازد. تفصیل اخبار. سیلاب‌های بی‌سابقه در برخی از نقاط افغانستان تلفات و خسارات هنگفت مالی و جانی را به بار آورده است. گزارش‌های تازه از ولایات بغلان، تخار و قندوز حاکی‌اند که سرازیر شدن سیلاب‌ها منجر به تخریب خانه‌ها و زمین‌های زراعتی شده و در برخی از مناطق تلفات جانی را نیز به همراه داشته است. منشی عبدالمجید والی ولایت بغلان سیلاب‌های اخیر در این ولایت را به سابقه خوانده و بر رادیو آزادی گفت:
سیلاب دیشب یک سیلابی است که بود که به شکل خود و نظیر کمتر داشت. از اثر از این سیلاب بسیار زیاد مردم متضرر شده که ما گفتم میتونم که به آسیب تقریبا نصف نفوس ولایت بغلان سهیم است و مگر در حدود 100,000 نفر از این بالکل تقریبا همه هست و بود خود از دست داده که شامل بیشتر از 10,000 فامیل میشه.
والی بغلان گفت علاوه بر شهر پلخمری، بغلان مرکزی، تالبرفک، اندراب، نهرین و خوست و فرنگ از جمله ولسوالی هایی هستند که بیشتر متضرر شدند. محمد صالح سلجوقی منشی دوم ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی گفته 32 نفر تنها در ولایت هرات در اثر سیلاب های اخیر جانشان را از دست دادند. این در حالی است که مردم محل از نرسیدن کمک های عاجل به مناطق آسیب دیده شکایت دارند. وزیر داخله فرانسه که از کابل دیدن میکند روی همکاری های کشورش با افغانستان بخصوص در زمینه آموزش و تجهیز پلیس ملی تاکید کرده است. بریس هارتوفکس وزیر داخله فرانسه در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که کشورش در زمینه تجهیز لابراتوارهای بخش جنایی پلیس همکاری های بیشتری را انجام خواهد داد. وزیر داخله فرانسه با همتای افغانش محمد حنیف اتمر نیز ملاقات کرده است و همچنین در مراسم فراغت اولین کورس پلیس سرحدی نیز اشتراک کرده است. ناتو میگوید که از اساکرش در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. اعلامیه ناتو میگوید یک اسکر دیگر ناتو روز چهارشنبه در برخورد در جنوب افغانستان کشته شده است. پیمان ناتو درباره هویت و تابعیت این اساکر چیزی نگفته است. 8 اسکر ناتو در ماه جاری در افغانستان کشته شدند. پیمان ناتو در نظر دارد عملیات خود در جنوب افغانستان را در تابستان جاری شدت بخشد. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است. دفتر رسانه‌های شورای ملی بر رادیو آزادی گفت در این سفر محمد یونس قانونی را هیئت 6 عضوی ولسی جرگه همراهی می‌کند. گفته شده که این سفر به دعوت رئیس پارلمان پاکستان صورت گرفته است. دفتر مطبوعاتی ولسی جرگه افغانستان میگوید در کنار برخی از مسائل دیگر موضوع رهایی دیپلمات افغان عبدالخالق فراهی از نزد ربایندگان نیز از سوی این هیئت در دیدار با مقامات پاکستانی مطرح خواهد شد.
رادیو آزادی.
سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در آن هیچ حزب از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. بانک شمارش آرای انتخابات عمومی روز پنجشنبه ادامه دارد، اما نتایجی که تا هنوز به دست آمده نشان می دهد که هیچ حزب نتوانسته است که کرسی های کافی را به دست آورد و اعلام پیروزی کند. در حالی که نتیجه 10 کرسی تا هنوز روشن نیست، حزب مخالف محافظه‌کار بیشترین کرسی ها را از آن خود ساخته، اما نتوانسته است که 326 کرسی را که برای اکثریت مطلق در پارلمان 650 عضوی نیاز می باشد به دست آورد. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار گفته است که حزب کارگر صلاحیت حکومت کردن را از دست داده است.
Now nationally we have to wait for the full results to come out.
کامرون میگوید ما باید منتظر بمانیم که نتایج در سراسر کشور به طور کامل اعلام شود، اما به این باورم که این روشن است که حکومت کارگر صلاحیت حکومت کردن را بر کشور ما از دست داده است. حزب کارگر که از 13 سال به این سو در قدرت است در مقام دوم قرار دارد. انتظار می رود نتایج رسمی انتخابات امروز بهتر اعلام شود. پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه‌ای را تصویب کرده که زمینه را برای یک همه‌پرسی جهت اصلاحات در قانون اساسی این کشور مساعد می‌سازد. این تغییرات در قانون اساسی از سوی حکومت پیشنهاد شده است. سکولارها با تغییرات پیشنهادی در قانون اساسی مخالفت کرده، می‌گویند که آن باعث کاهش قدرت نظام قضا و افزایش کنترل حزب حاکم عدالت و ترقی بر قدرت می‌گردد که این حزب دارای ریشه‌های اسلامی میباشد. حزب عدالت و ترقی میگوید این تغییرات در قانون اساسی که در سال 1982 تحت اثر حکومت نظامی تدوین شده موجب تقویت دموکراسی می‌گردد و زمینه را برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مساعد می‌سازد. پینگیانگ برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش به برگشت به گفتگوهای بین‌المللی متحد است. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی این پیام را در دیداری که از پیکینگ داشت به هوجن تاو رئیس جمهور چین ارائه کرده است. این بازدید که روز دوشنبه آغاز شد بنابر شیوه خاص کیم پنهان نگه داشته شد. کره شمالی یک سال پیش از گفتگوهای خلسلای هسته‌ای کنار رفت که آزمایش هسته‌ای از سوی آن کشور را به دنبال داشت که آن موجب تشدید تحریم‌ها بر کره شمالی گردید. فرستاده ایالات متحده به شرق میانه تلاش‌های خود را برای اثرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان امروز ادامه می‌دهد. جورج میچل قرار است با شیمون پرز رئیس جمهور و یهود باراک صدر اعظم اسرائیل ملاقات کند. میچل بعداً به رام الله سفر می‌کند تا با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیداری داشته باشد. عباس پس از امتناع اسرائیل از توقف شهرک‌سازی از مذاکرات کنار رفته است. و رهبران 16 کشوری که از پول مشترک یورو استفاده می‌کنند امروز کمک مالی بالغ به 110 میلیون یورو با یونان را در جلسه در بروکسل نهایی می‌کنند. بیمان می‌رود که این کمک مالی نتواند برای نجات یونان از افلاس کافی باشد. پارلمان آلمان که عمدترین کشور کمک دهنده با یونان است امروز لایحه‌ای را در این مورد تصویب کرد. تیموتی گتنر وزیر خزائن ایالات متحده آمریکا امروز تلاش‌ها به هدف کمک با یونان را با همتایانش در یک کنفرانس گروه 7 یا 7 کشور بزرگ صنعتی جهان ناوقت امروز مورد بحث قرار می‌دهد. در میان این نگرانی‌ها که بحران قرضه یونان گسترش خواهد یافت، ارزش اسهم و یورو رو به نزول است.
باز هم خوش آمدید. 39 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. مقامات آمریکایی میگویند پیش از آغاز عملیات در ولایت قندهار طالبان به صورت روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت هدف حمله قرار میدهند. قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. کشورهای عضو ناتو با تقاضا در مورد فرستادن مربیان بیشتر نظامی به افغانستان برای آموزش اردوی ملی افغان پاسخ تشویق کننده دادند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از مؤسسات بین المللی خانه کمک بعد سیلاب زده ها در ولایت شمالی و مرکزی کشور شده است. رئیس این اداره:
فعلا به بغلان هیئت روان کردیم، بعد با امکانات بعد جزجان به فاریاب و به ولایت دایکندی غور فردا حرکت میکنه.
رئیس جمهور کرزی با پیام از تمامی کاندیدان انتخابات پارلمانی خواسته است تا در دوران انتخابات به خاطر وحدت ملی و تامین امنیت مبارزات انتخاباتی خود را پیش ببرند. وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه اجلاس را با شرکت نماینده ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت برگزار کرد. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم و در نیمه دوم برنامه های انتخاب افته و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات امریکایی میگویند قبل از آغاز عملیات گسترده نظامی در ولایت قندهار، طالبان مسلح با طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار می‌دهند. قتل مامورین حکومتی استراتژی آمریکا را به خطر مواجه ساخته، زیرا بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما انکشاف ادارات مؤثر در افغانستان است تا خدمات بهتر برای مردم عرضه شده و از این طریق موقف طالبان ضعیف شود. مقامات آمریکایی پیشنهاد کردند که تأمین امنیت کارمندان حکومتی باید جزء پلان امنیتی در ولایت قندهار باشد. جزئیات بیشتر در این مورد از خالد مفتون.
یک مقام آمریکایی میگوید طالبان کمپاین قتل مامورین حکومتی را در قندهار آغاز کردند. این امر هدف ایالات متحده را به خاطر انکشاف ادارات مؤثر محلی با مشکل روبرو می‌سازد. به نوشته آژانس خبررسانی رویترز، فرانک ریجیرو یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا در جنوب افغانستان به صنای ایالات متحده گفته است فعالیت مامورین ملکی با شمول کارمندان کمک رسانی آمریکا در قندهار به طور روزافزون با مشکل مواجه است، زیرا آنها مورد هدف عملیات طالبان قرار می گیرند و به قتل می رسند. به گفته ریجیرو معمولا طالبان در تیم‌های دو نفری با دو موتورسیکل به داخل شهر قندهار می‌گردند تا مامورین حکومتی مورد نظر خود را به قتل برسانند. با گفته رویترز، عملیات طالبان در قندهار چند هفته قبل از آغاز عملیات گسترده در این ولایت افزایش یافته است. در هفته‌های اخیر چند تن از مامورین حکومتی به شمول معاون شهرولی و نماینده وزارت اطلاعات و فرهنگ در قندهار به قتل رسیدند. انکشاف ادارات محلی بخش عمده استراتژی اداره باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در افغانستان است. هدف آن عرضه خدمات مؤثر برای مردم است تا در نهایت حمایت از طالبان کاهش یابد. با گفته ریجیرو، طالبان افرادی را مورد حمله قرار می دهند که برای استراتژی آمریکا به خاطر انکشاف ادارات مهم است. ریجیرو می گوید محافظت کارمندان حکومتی باید بخشی از پلان امنیتی در قندهار باشد. وی می گوید تعیین افراد با صلاحیت در پست های حکومتی یک مشکل عمده است و عملیات طالبان مشکل را جدی‌تر می سازد. جنرال جان نیکلسون رئیس مرکز امانگی افغانستان و پاکستان به صنای امریکا گفته است وی بیشتر از عدم توانایی حکومت در حیث جلب اعتماد مردم و انکشاف مشروعیت حکومت نگران است، نه دشمن یعنی طالبان. در همین حال آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس نوشته است کمبود افراد شایسته در جنوب افغانستان ممکن مانع رسیدن آمریکا به اهدافش در مناطق جنوبی افغانستان گردد و این خود ایالات متحده را برای سالها از لحاظ مالی و نظامی ضربه خواهد زد. در همین حال جورج کسی یک مقام بلندپایه نظامی آمریکا دیروز به خبرنگاران گفت یکی از مشکلات عمده‌ای که نیروهای ایالات متحده در مرجع ولایت هلمند با آن روبرو هستند کمبود نیروهای آموزش دیده است که توانایی گرفتن مسئولیت را از نیروهای ناتو داشته باشند. به اساس گزارش‌ها مردم در ولسوالی مرجع ولایت هلمند از عملیات اخیر نظامی ناراضی هستند. طبق سروی که اخیراً توسط شورای بین‌المللی انکشاف و امنیت انجام شد، 68% افرادی که با آنها مصاحبه صورت گرفته است، گفتند که طالبان دوباره برمیگردند و آنها از برخورد قوای ناتو شکایت کردند. ولی ریجیرو و نیکلسون میگویند مصاحبه ها در اول عملیات مرجع صورت گرفته است. آنها ادعا میکنند گام های مؤثر برداشته شده است و در کارها پیشرفت صورت گرفته است.
از اظهارات مقامات آمریکایی در آستانه آغاز عملیات نظامی در ولایت قندهار شنیدید که به گفته آنها طالبان به طور روزافزون مامورین حکومتی را در این ولایت مورد حمله قرار می دهند. مردم قندهار به نحوه از آغاز عملیات در ولایتشان نگرانی دارند و چند پیش ولی قندهار گفت تا زمانی که مردم به این عملیات رضایت نداشته باشند اقدام صورت نخواهد گرفت. اما از سوی دیگر این عملیات با سفر رئیس جمهور کرزی به امریکا به ارتباط نیست. قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات کند. گزارش را در مورد سفر هفته آینده رئیس جمهور کرزی و دیدار وی با مقامات ارشد امریکایی به شمول رئیس جمهور اوباما تا دقایق بعد خواهید شنید. اما پیش از آن، کشورهای عضو ناتو به تقاضا در مورد فرستادن مربیان بیشتر نظامی به افغانستان برای آموزش اردوی ملی افغانستان پاسخ تشویق کننده ای دادند. در این مورد رئیس کمیته نظامی ناتو به روز پنجشنبه بعد از دیدار با لیدرستیزهای نیروهای نظامی 28 کشور ناتو در بروکسل معلومات داد. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمیع عباس پیشکش میکند.
کشورهای ناتو تلاش‌های جدی را آغاز کردند تا هر چه زودتر اردو و پلیس ملی افغانستان را قادر بسازند که مسئولیت امنیتی افغانستان را خودشان به عهده بگیرند و زمینه برای خروج قوای آنها از افغانستان فراهم شود. ادمیرال گیان پاولو دی پاولو رئیس کمیته نظامی ناتو در مقر این سازمان در بروکسل اظهار داشت رهبران نظامی کشورهای ناتو به تقاضا در مورد فرستادن تعداد مربیان بیشتر نظامی به افغانستان جواب مثبت و قناعت بخش دادند. منابع ناتو میگویند که بین 450 تا 750 مربی نظامی دیگر در افغانستان نیاز دارند تا در سال جاری اردوی ملی افغانستان به اندازه کافی تقویه شود و بتواند در سال 2011 مسئولیت‌های بیشتر امنیتی این کشور را به عهده بگیرد. هدف این است که بعد از سپردن مسئولیت امنیتی به قوای افغان و پیروزی‌های نظامی علیه مخالفین مسلح، حاکمیت ملکی بهتر شود. ناتو این استراتژی خود را اولین بار در سال جاری با آغاز عملیات در ولسوالی مارجه ولایت هلمند به معرض آزمایش گذاشت. دی پاولو گفت بعد از عملیات وضعیت مارجه رو به بهبود نهاده است و هرچند پیشرفت بطی می باشد، اما در حاکمیت قانون بهبود مشاهده می شود. ناتو در نظر دارد که به زودی یک عملیات دیگر را در کندهار شروع کند، ولی دی پاولو زمان معین را برای آغاز این عملیات تذکر نداد. او اظهار داشت که این عملیات بیچون چرا در سال جاری آغاز خواهد شد. 44 کشور عضو ناتو فعلا 125 هزار عسکر در افغانستان دارند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز پنجشنبه از ناتو خواست که قبل از عملیات کندهار فعالیت‌های خود را با قوای افغان هماهنگ بسازند. آقای کرزی به یک مجلس مقامات امنیتی در ارگ ریاست جمهوری گفت جنگ علیه تروریسم مؤثرتر خواهد بود اگر عملیات قریب الوقوع قوای این پیمان در کندهار با شرکای افغانی آنها هماهنگ شود.
سه و 18 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. سیلاب های چند روز اخیر در بیش از 7 ولایت شمالی و مرکزی افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی زیاد را به بار آورده است. بر اساس گزارشات تعداد زیاد از مردم در نتیجه این سیلاب ها به ترک خانه هایشان مجبور شدند. در این حال اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان از مؤسسات بین المللی خواهان کمک به سیلاب زده ها شده است. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر در این مورد.
ادامه سیلاب‌های مدهش در چند روز اخیر که بیشتر از 7 ولایت شمال را خسارمان نموده و تلفات جانی و خسارات مالی در قبال داشت، حکومت افغانستان را واداشته است تا از مؤسسات بین‌المللی خواهان کمک شود. دکتر عبدالمتین ادراک رئیس اداره ملی مبارزه با حوادث بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت کمیسیون مبارزه با حوادث با امکانات دست داشته به 7 ولایت کمک‌های عاجل را از طریق هوا و زمین با هیئت‌های بررسی فرستاده، اما این کمک‌ها کافی نیست. با گفته آقای ادراک بر روز شنبه از مؤسسات بین‌المللی تقاضای کمک خواهد شد.
اداره حوادث نظر به مسئولیتی که داشت تماما ادارات دیروز نظر به هدایت جناب موعظه جلسه تغییر شد. در جلسه فیصله به شد که مؤسسات ملل متحد با شمول مؤسسات و ارگان‌های دیگه یک جا در عملیات اشتراک بکنن. بعد از این در 7 ولایت هیئت‌های ما در حال حرکت بود و فعلا به بغلان هیئت روان کردیم، بعد با امکانات بعد جزجان به فاریاب و به ولایت دایکندی غور فردا حرکت میکنه و بامیان برای شهدا یک مقدار پول کمک میکنن و در ضمن نظر به همین خود سیاراتی که میره خیمه و کمپل و ادویه و دیگه بسکیت و انتقال بتن بخواد.
رئیس مبارزه با حوادث از مقامات دولتی و مردم مناطق سیراب زده خواست تا رسیدن کمک های عاجل این اداره به تأثیر از انعنات و کلتور افغانی با آسیب دیده ها مساعدت نماین تا از ادامه تلفات جلوگیری شود. عزیز الله الفتی منشی دوم مشران جرگه امروز از آخرین گزارشات حوادث سیلاب در ولایت جوزجان بر رادیو آزادی گفت شماری از مردم به خاطر ادامه سیلاب ها در حال خارج شدن از مناطق سیلاب زده از ولسوالی فیض آباد هستند.
ما آخرین اطلاعی که ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان به دست آوردم فعلا یک سیل بسیار دامنه‌دار از استقامت ولسوالی کشنده ای به طرف سرازیر شدن است به ولسوالی فیض آباد و امکان داره که سراتر که قبل در حدود ده ها هزار جریب ساعت کشت مردم مورد کلا زیر آب کرده بود، اگر دامنه این سیل به ولسوالی فیض آباد برسه امکانات از این هست که یک فاجعه انسانی رخ بده. فعلا مردم کلا ساحه را ترک کرده، در مسیر شارای کابل فاریاب اینا تجمع حاصل کرده، دامنه خسارات بسیار وسیع میپنداریم. حکومت بر علاوه که امکاناتی که در اختیار خود داره باید از مجامع بین المللی و از نهادهای کمک رسان در حقیقت مطالبه کمک بکنه بتونه تا یک کمک جدی برای مردم شده باشه.
گزارش ها از شماری از ولایات شمال و غرب حاکی از آن است که ادامه بارندگی ها و سیلاب های مدش خسارات زیادی نه تنها به زمین های زراعتی وارد نموده بلکه راه های مواصلاتی را نیز تخریب نموده است. انجینیر ولی باشنده ولسوالی خست و فرنگ ولایت بغلان از یک منطقه سیلاب زده این ولسوالی برای رادیو آزادی چنین گفت:
ما فعلا در این منطقه که خود ململ استاد است به حدی است که زمین های زراعتی خوشاید به هزارها هکتار زمین خود زیر سیل شده و همچنان جویا و سروند ها و منابع که آبیاری میکنه زمین ها را اینا هم کلش از من دفته ایست که شاید به مدت ها نتانه مردم که دوباره ترمیم کنه، اما در مجموع وضعیت مردم در نظر منابع زراعتی و باغا و میوجات و چیزاشون به کلی از من دفته ایست.
با باور شماری از مسافرینی که از ولایات شمال تازه به کابل رسیدن، مردم از اداره بارندگی ها و تلفات و خسارات ناشی از آن خیلی نگرانند و اما اداره مبارزه با حوادث از تلاش های جدی در مورد کمک های عاجل گزارش می دهد، در حالی که مردم از نرسیدن حد اقل کمک به آسیب دیده ها خبر می دهند.
شنیدید که سیلاب های بی سابقه در برخی از مناطق مختلف افغانستان تلفات و خسارات انگفت مالی و جانی را به بار آورده است. گزارش های تازه از ولایات بغلان، تخار، قندوز و هرات می رسانند که سرازیر شدن سیلاب ها باعث تخریب شدن خانه ها شده و هزاران تن از مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. همچنان زمین های زراعتی زیاده در نتیجه این سیلاب ها خسارمند شدند. در این حال محمد صالح سلجوقی منشی دوم ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی گفت تنها 32 نفر در ولایت هرات در نتیجه سیلاب های اخیر جان هایشان را از دست دادند. مردم بسیاری از محلات نیز از نرسیدن کمک‌های عاجل به مناطقشان شکایت دارند. در همین مورد در برنامه آزادی و شنوندگان که در ساعت 5:40 دقیقه به وقت کابل امروز نشر خواهد شد، مصاحبه مکمل را با رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان و همچنان اظهارات بسیاری از مردم آسیب دیده در مناطق مختلف افغانستان خواهید شنید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
رادیو آزادی.
شمارش آرای انتخابات عمومی دیروز در بریتانیا آغاز شده است. بدون شک که انتخابات بریتانیا با حضور نظامی این کشور که در افغانستان نیروی نظامی دارد به تأثیر نخواهد بود. البته صحبت با یکی از کارشناسان افغان را در همین مورد در ادامه برنامه خواهید شنید و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در واشنگتن ملاقات کند. اما آیا اوباما و کرزی انوز هم میتوانند با هم کار کنند؟ مطبوعات غربی در این مورد مقاله های را نشر کردند. اوباما طرفدار توازن درست با کرزی است، اما رئیس جمهور افغانستان آرزوی برخورد صمیمی مانند جورج بوش را از اوباما دارد. جزئیات در این مورد را بشنویم در مطلبی که غفور متین تهیه کرده است.
آژانس های خبررسانی غربی مطالب زیادی درباره سفر هفته آینده ی آقای کرزی با واشنگتن به چاپ رسانیدند. از جمله آژانس خبری رویتر در یک مطلب تحلیلی می‌نویسد: باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جنگ هم پیمان هستند. اما از لحاظ شخصی با هم خوب نیستند و در هفته آینده این موضوع نشان خواهد داد که آیا آنها با هم جور خواهند آمد یا خیر. از واشنگتن تا کابل موافقت عمومی روشن است، وان این که هر دو رهبر انتخاب دیگر ندارند جز این که از ملاقات قصر سفید برای خارج شدن از جنگ زبانی اخیری که میان دو حکومت واقع شد استفاده کنند و تلاش نمایند اعتماد دوباره اعاده شود و روابط ضعیف بهبود بیابد. به نوشته آژانس، هرچند که مقامات امریکایی بالای کرزه اعتماد کم دارند، اما بیگانه کردن رهبر افغانستان حمایت را که اوباما برای پیاده کردن استراتژی خود از افغانها ضرورت دارد به خطر مواجه می سازد. بعد از ماها روابط پر از نوسان با اداره اوباما، قرار است آقای کرزی در هفته آینده به واشنگتن سفر کند و در آنجا با مقامات امریکایی مذاکره نماید. هرگاه بازدید آقای کرزی موفقانه بود، او واشنگتن را با تجدید مشروعیت و حمایت سیاسی که برای مذاکرات احتمالی با طالبها ضرورت دارد تر خواهد گفت. سفر کرزی با واشنگتن در یک وقت حساس جنگ و در زمان صورت می‌گیرد که از یک طرف عساکر بیشتر و کمک‌های مالی بیشتر ایالات متحده آمریکا به افغانستان سرازیر می‌شود و از جانب دیگر ایالات متحده آمریکا واضح ساخته که مصروفیت این کشور در افغانستان تا ابد نخواهد بود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا که به روز پنجشنبه اوضاع افغانستان و پاکستان را با تیم امنیت ملی خود در قصر سفید مورد بحث قرار داد، میخواهد خروج نیروهای این کشور در جولای سال 2011 یعنی 15 ماه بعد از افغانستان آغاز شود. کرزی با یک تعداد از اعضای کابینه خود به واشنگتن سفر میکند. زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است در مذاکرات این سوال مطرح خواهد شد که چگونه میتوانیم این جنگ را با پول کم و تلفات کم موفقانه به پایان برسانیم. به نوشته آژانس اسوشیتد پرس، سفر کرزی در زمان صورت میگیرد که پیشنهاد 192 میلیارد دلار وزارت دفاع آمریکا برای جنگ عراق و افغانستان در کانگرس تحت بحث قرار دارد. از این جمله 33 میلیارد آن برای افغانستان خواهد بود. این در حال است که اعضای هر دو حزب از آقای کرزی به علت اظهارات ماه گذشتهش دل خوش ندارند. آژانس می نویسد در آجندای مذاکرات کرزی با اوباما جرگه صلح و اینکه چگونه و با کدام طالبها آشتی صورت بگیرد شامل است. جنرال ریچارد بارون که مسئول مدغم ساختن طالبها برای ناتو در کابل است می گوید مذاکره با رهبری بلندپای طالبها موضوع اساسی مذاکرات خواهد بود. حکومت کرزی و اداره اوباما هر دو باید درباره روند مذاکره و اینکه چگونه با طالبها مذاکره شود باید به تفاهم مشترک برسند. در این صورت است که کرزی می تواند با اعتماد و قوت بیشتر حرکت کند. اما نخست کرزی باید بداند که موقف و موضع امریکا در این مورد چیست. اداره اوباما هنوز هم روی موقف خود که چگونه مذاکره صورت بگیرد کار می نماید. لیسا کورتیز یک متخصص امور افغانستان در مؤسسه هریتیج فاوندیشن می گوید ایالات متحده امریکا تأکید دارد که رهبری روند مذاکره را باید افغانها به عهده بگیرند، اما واقعیت این است که ایالات متحده امریکا هم باید عمیقاً در این مورد دخیل باشد. معلوم می شود که کرزی نیز این موضوع را می داند که بدون حمایت و پشتیبانی ایالات متحده امریکا در این جبهه به پیش رفته نمی تواند. کورتیز می گوید ایالات متحده امریکا باید یک تصویر روشن را در این باره ترسیم کند تا تلاش های مشترک هر دو جانب باعث ثبات در افغانستان شود.
شنیدید که قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته آینده با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن ملاقات کند. با گفته تحلیلگران انتظارهای زیاده از این سفر وجود خواهد داشت.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش ها و مطالب خبری را تا دقایق بعد ادامه میدیم. قبل از آن قادر حبیب با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرازیر شدن سیلاب ها در نقاط مختلف افغانستان خسارات و تلفات هنگفتی را به مردم به بار آورده و آسیب دیدگان از نرسیدن کمک های به وقت شکایت دارند. وزیر داخله فرانسه که از کابل دیدن میکند روی همکاری های کشورش با افغانستان بخصوص در زمینه آموزش و تجهیز پلیس ملی تاکید کرده است. ناتو میگوید یک عسکرش در اثر انفجار بم کنار سرک در جنوب افغانستان دیروز کشته شد. یک هیئت به رهبری رئیس ولسی جرگه افغانستان وارد اسلام آباد شده است. به نظر می رسد که بریتانیا پس از 3 دهه به سوی یک پارلمان در حرکت است که در نتیجه آن هیچ حزبی از اکثریت مطلق برخوردار نخواهد بود. وزیر خارجه ایران با مقام های ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال ملاقات کرد که احتمال دارد تعزیرات جدید بر ارتباط برنامه هسته ایران بر این کشور وضع شود. پارلمان ترکیه با تفاوت اندک لایحه را تصویب کرده که زمینه را برای یک همه‌پرسی جهت اصلاحات در قانون اساسی این کشور مساعد می‌سازد. فرستاده ایالات متحده به شرق میانه تلاش‌های خود را برای سرگیری مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و فلسطینیان امروز ادامه می‌دهد. پینگ‌یانگ برای پایان دادن به برنامه سلاح‌های هسته‌ای‌اش به برگشت به گفتگوهای بین‌المللی متحد است. رسانه‌های چین گزارش می‌دهند که کیم جونگ‌ایل رهبر کره شمالی این پیام را در دیداری که از پکن داشت با رئیس جمهور چین در میان گذاشته است.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهی تان تا این لحظات تشکر. تا دقایق بعد برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ را برایتان داریم. پروسه نامزدی در انتخابات ولسی جرگه افغانستان پایان یافته است. با ختم این روند رئیس جمهور کرزی با نشر پیام از تمامی کاندیدان انتخابات خواسته تا در دوران انتخابات به خاطر وحدت ملی و تامین امنیت با در نظر داشت حقوق بشری و آزادی مبارزات انتخاباتی خود را به پیش ببرند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تعداد زنان نامزد به ولسی جرگه را نسبت به دوره گذشته انتخابات پارلمانی چشمگیر خوانده است. فیض الله قرداش در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
در ختم پروسه نامزدی ولسی جرگه ثابت شد که اشتراک زنان نسبت به انتخابات سال 2004 100 تن افزایش را نشان می دهد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با صدور پیام رادیویی و تلویزیونی مردم را به وحدت ملی فرا خواند و از تمام نامزدان انتخابات ولسی جرگه خواست تا با در نظر داشت حقوق بشری مبارزات انتخاباتی خود را به پیش ببرند. رئیس جمهور افغانستان در قسمتی از پیام خود گفت:
گران هیوادوال، دادی اوس د ولسی جرگه د دویم دوره د انتخابات لپاره تیاری نسبت د سپتمبر مرحله.
هموطنان عزیز، اینک به انتخابات دوره دوم ولسی جرگه آمادگی میگیریم. مرحله ثبت نام پایان یافت و آمادگی به مراحل انتخاباتی هم انشاءالله یکی پی دیگر پیش می رود. ما امیدواریم که در 28 سنبله سال روان مردم به مراکز انتخابات بروند و به کاندید علاقمند خود رأی بدهند. خواهران و برادران، همانطوری که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به خاطر تأمین امنیت و ثبات ضروری بود، همینطور انتخابات ولسی جرگه هم به خاطر تأمین حاکمیت ملی و ثبات ضروری است. اشخاصی که حقوق کاندید شدن به انتخابات ولسی جرگه را به دست می آورند در دوران مبارزات انتخاباتی باید با اصول وحدت ملی، حقوق بشری و آزادی مردم مبارزات انتخاباتی را به پیش ببرند. همچنان رئیس جمهور کرزی در پیام خود گفت کاندیدان باید در مبارزات انتخاباتی با رعایت قوانین نافذ در کشور از تحمل و متانت کافی کار بگیرند. زکریا بارکزی معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صبح روز جمعه به رادیو آزادی گفت با وجود شرایط نامناسب امنیتی با آمادگی های وزارت های دفاع، داخله و امنیت ملی یک خوشبینی در پروسه انتخابات به وجود آمده است. آقای بارکزی همچنان گفت
کمیسیون مستقل انتخابات در راستای برگزاری انتخابات 27 اسمبلی ولسی جرگه موافقانه پروسه نامزدی کاندیدارا پایان بخشید. ما اضافه از 2800 نفر کاندید داریم و تعداد خانم‌ها بسیار چشمگیر است که از انتخابات قبلی که به تعداد 100 نفر زیادتر خود را ثبت نام کردند. ما فقط در دو ولایت، در سه ولایت مشکل داشتیم. در ولایت قندار یک روز به خاطر مشکلات امنیتی نتونسته بودیم کنج کار کنیم که تمدید شد به دیروز، و همچنان در ولایت تخار و بدخشان ما مشکل داشتیم، مشکل لوجستیکی بود که هم حل شد و ما تانستیم که پروسه را بسیار موفقانه به پیش ببریم.
با این همه خوشبینی ها، شماری از مردم با در نظر داشت خاطرات جریان انتخابات در سالهای قبل نگرانی از آن دارند که اگر در این دور انتخابات نیز در تامین امنیت مراکز رایدهی تلاش بیشتری صورت نگیرد، مردم با تحرکات مخالفین دولت نخواهند توانست به صورت آزادانه و پای صندوق‌های رایدهی بروند و باز هم شکایت زیادی از پروسه انتخابات ولسی جرگه نیز بلند خواهد شد. مردم از دولت و ارگان‌های امنیتی از همین حالا می‌خواهند که اقدامات جدیدتری را در زمینه اتخاذ نماید.
رادیو آزادی.
انتخابات عمومی برای تعیین صدر اعظم بریتانیا دیروز در آن کشور برگزار شد. گفته می شود که شمارش آرای انتخابات دیروز ادامه دارد. نتایج این انتخابات تا اکنون رسما اعلان نشده، اما گفته می شود که حزب محافظه‌کار تا اکنون پیش قدم تر است. در مجموع انتخابات بریتانیا و حکومت آینده این کشور بدون شک بالای افغانستان که در آن در حدود 10,000 عسکر بریتانیایی مستقرند بی تأثیر نخواهد بود. همین موضوع را مقیم نائب با غلام محمد زرملوال، کارشناس امور سیاسی که فعلا در بریتانیا زندگی میکند، مطرح کرده است. آقای زرملوال، نخست در مورد پیروزی حزب محافظه‌کار و نقش این حزب در ادامه ماموریت نیروهای بریتانیایی در افغانستان تماس گرفت.
ما یقین دارم که شما آگاهی هستین که انتخابات امسال یا دیروزه در بریتانیا یک چیزی بسیار پیچیده است و همونی که اگر تابال کسی فکر میکنن که محافظه‌کارا ممکن ببرن، تابال به هیچ صورتی معلوم نیست، از خاطر ازی که تابع وزی موجوده محافظه‌کارا اوقدر چوکی را به دست ناوردن که اینا حکومت جور کرده بتانن. بالاخره نتیجه به این خواهد رسید که احتمالا اینا در این مملکت کدام کولیشنه یا کدام ائتلاف حزبای مختلف به وجود بیاید و یا ای که محافظه‌کارا ممکن حکومت اقلیت اعلان بکنه. به هر حال به هر دو صورت در حصه افغانستان ما باز به شما عرض بکنم که موقف تمام احزاب سیاسی در اینجا در حصه افغانستان و یا در مورد پالیسی خارجی ازیا از همدیگه تفاوت نداره. بنان ما فکر میکنیم که در حصه افغانستان در خصوص نیروهای مملکت در افغانستان کدام تغییر عمده وجود نخواهد داشت.
قبلا رهبرای محافظه‌کار گفته بودند که اگر برنده شوند برای خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان جدول زمانی را ترتیب میکنند، یعنی در حدود 4 تا 5 سال نیروهای این کشور از افغانستان خارج میشوند. آیا این را فکر نمیکنید که یک تغییر خواهد بود؟
این در یک چیزی است که اصلا اساساً در تبلیغات نمیر چیزای را ما میشنویم، مسئله جدول خروج نیروها اساساً این کدام چیزی نو نیست، بلکه از اول تا آخر موقف تمام احزاب در اینجا امی است که یک جدول تعیین خواهد شد. اما ای که اساساً این جدول چی معنی داره و به چه قسم تعیین خواهد شد، ای به هیچ صورت کدام تصمیمی نداره و ما فکر میکنیم که در صورتی به وجود آمدن یک حکومت ضعیفی که اساساً این واقعا یک حکومت ضعیفی خواهد بود، ما با یقین هستم که مسئله هیچگاه واقعیت نخواهد داشت و اینا نخواهد توانست که طور کدام جدولی را تعیین بکنند.
به نظر شما آیا اینا در حضور بیشتر نیروهای خود در افغانستان منفعت کشور خود در نظر میگیرن یا به نظر شما فشارهای ایالات متحده آمریکا یا فشارهای بین المللی است که اینا میتونن که نیروهای خود در افغانستان نگه دارن؟
ما به یاد داشتم که انگلیسا مانند قوای ناتو دیگر اساسا اینا بظاهر اینمی گپ میزنن و واقعیت اینمیست که اینا فکر میکنن که اونا در منطقه خصوصا منافع دارن. این منافع از یا هرچی که از سابق است و یا موجود است از منافع خود تیر نمیشون و در واقع در ظاهر اینا همیشه مسئله را پیش رو میگذارن که مسئله سکیوریتی از یا امنیت ملی از یا در این مملکت قابل فهم است بر از یا.
غلام محمد زرمالوال کارشناس امور سیاسی افغانستان مقیم بریتانیا با رادیو آزادی در مورد انتخابات انگلستان و همچنان تأثیر آن بر افغانستان صحبت میکرد.
در اجلاس
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه اجلاس را در واشنگتن با ایالات متحده و دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار کرد. نشست در حال صورت گرفت که امکان دارد بر ایران به خاطر برنامه‌های هسته‌ای ایران تحریم‌های تازه سازمان ملل وضع شود. باز هم مقیم نائب با جزئیات بیشتر با شماست.
در اجلاس شام روز پنجشنبه که به ابتکار فرستاده ملل متحد به ایران همراه با وزیر امور خارجه آن کشور ترتیب شده بود، هرچند سفرهای کشورهای ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و روسیه اشتراک نکرده بودند، اما این کشورها دیپلمات‌هایشان را به سطح پایین‌تر در این اجلاس فرستاده بودند. الجندرو والف معاون سفیر امریکا در ملل متحد از واشنگتن نمایندگی میکرد و چین یگانه کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد بود که در این اجلاس اشتراک داشت. باقی دیگر کشورها سفرهایشان را شام پنجشنبه در محل اقامه سفیر ایران در ملل متحد در منهاتن مرکز شهر نیویورک فرستاده بودند. یوکیو تاکاسو سفیر ژاپن که از طریق ترجمان با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در این اجلاس کدام نتیجه گیری مشخص صورت نمیگیرد. ما در اینجا به گفتگو و مذاکره نمیپردازیم. ما در اینجا برای تبادل نظریات گرده هم آمده ایم. سفیر ژاپن افزود در این اجلاس در مورد تعزیرات صحبت نمی شود و آنچه که مهم و پر اهمیت است حضور اکثریت سفرهای کشورهای عضو شورای امنیت می باشد. یوکیو تاکاسو سفیر ژاپن اضافه کرد منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران با موقف آن کشور تاکید نموده میگوید این کشور حق استفاده سلامیز از انرژی هسته‌ای را دارد. والف معاون سفیر امریکا از اظهارات بیشتر خودداری کرد و فقط گفت که این اجلاس خیلی خوب بود و نماینده های دیگر کشورهای اشتراک کننده بدون اظهار نظر به خبرنگاران اجلاس را ترک کردند. به نوشته رویترز واشنگتن با ایران روابط رسمی دیپلماتیک ندارد و به ندرت در جلسات خارج از ملل متحد با مقامات ایرانی اشتراک می کند. یک مقام رسمی ایالات متحده امریکا پیش از اجلاس شام پنجشنبه دلیل اشتراک ایالات متحده امریکا را چنین بیان کرد: ما به این موضوع منحصر فرصت به ایران می نگریم تا به شورای امنیت نشان دهد که بر اساس اصول و مسئولیت آن کشور آماده اجرای نقش باشد. و افزود ایران فرصت‌های زیادی را برای ثبوت صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش پیشنهاد کرده می تواند و اجلاس شام پنجشنبه یک فرصت دیگر است برای ایرانی‌ها تا مسئله اتمی‌اش را روشن سازد.
مطلب بود در مورد دیدار نماینده امریکا با وزیر خارجه ایران. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و حالا برنامه های انتخاب هفته و مربع مرچ آماده نشر داریم. نخست انتخاب هفته با مقیم نائب.
انتخاب هفته. خبرساز هفته.
در هفته‌ای که گذشت ظاهر شدن عبدالخالق فراهی دیپلمات افغان در یک نوار ویدیویی عناوین اکثریت مطبوعات را در افغانستان و پاکستان تشکیل داد. رادیو آزادی هم در این هفته این دیپلمات افغان را به حیث چهره خبرساز هفته تعیین کرده است. تلویزیون خصوصی جیو پاکستان روز یکشنبه کست ویدیویی عبدالخالق فرایی دیپلمات افغان را به نمایش گذاشت که او زنده و در قید ربایندگان قرار دارد.
من عبدالخالق فرایی، قسمی که شما خبر دارید، یک سال و شش ماه قبل توسط مجاهدین از شهر پشاور اختطاف شدم. این مدت را من در مشقت بسر می برم. اگر خواسته های اینها برآورده نشود من کشته خواهم شد. این اولین و آخرین مصاحبه من می باشد. بعد از این افراد فیصله مرگ مرا خواهند کرد. من از حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهش می نمایم که برای بار آخر سعی و تلاش خود را در رهایی من به کار برند.
عبدالخالق فرایی در این کست ویدیویی از حکومت افغانستان برای رهاییش خواست تا هر چی در توان دارد انجام دهد. عبدالخالق فرایی در حدود 1.5 سال پیش، یعنی در 22 ماه سپتامبر سال 2008 میلادی، از سوی افراد ناشناس از منطقه حیات آباد شهر پشاور ربوده شد و اختطافگران دریور او را کشتند. فرایی 6 سال به حیث جنرال کنسول افغانستان در شهر پشاور وظیفه اجرا میکرد. او یک ماه پیش از اختطافش به پست سفارت افغانستان در اسلام آباد نامزد شده بود. خالق خشکی خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان که نوار نشر شده در تلویزیون جیو پاکستان را مشاهده کرده به رادیو آزادی گفت عبدالخالق فرایی که بیانیه اش را از روی خط قبلا نوشته شده می خواند در این کست خیلی ضعیف به نظر می رسید و موهای سر و ریشش سفید شده و در کنار او مردان مسلح با نقاب دیده می شدند. خشکی خبرنگار رادیو آزادی گفت گروه به نام کتیبه صلاح الدین ایوبی مسئولیت اختطاف این دیپلمات افغان را به عهده گرفته است. اما در مورد هویت این گروه گفت که تا کنون معلوم نیست که این گروه مربوط طالبان است و یا به دیگر گروه های تندرو ارتباط دارد. همچنان ربایندگان نگفتند که از حکومت حامد کرزی چی می خواهند و یا در مجموع خواستان ها چی است؟ در این میان مجنون گلاب زازی شارزافیر سفارت افغانستان در اسلام آباد به خبرنگار رادیو آزادی گفت تا کنون هیچ کسی به سفارت افغانستان در اسلام آباد تماس نگرفته است. با باور وی این موضوع به دولت افغانستان ارتباط ندارد.
اونا وکیل نامزد افغانستان در پاکستان بودند و مطابق به میثاق‌های بین‌المللی مسئولیت کشور میزبان است که مسئولیت دیپلمات‌های خارجی را تأمین بکنند و در رابطه با رهایی هم مسئولیت از اونا خواهد بود. در این رابطه ما به همراه مقامات خود هم در تماس هستیم. هر نوع هدایتی که از طرف مقامات جمهوری اسلامی افغانستان بر ما داده شود ما با مقامات زیرفت جمهوری اسلامی پاکستان او را مطرح خواهد کردیم و از اونا خواهش خواهد کردیم که اونا همه تلاش‌های خود را خرج بدهند تا که سفیر ما را سلامت و مسئول هر چیزی در بازیاب بکنه.
ولیسی جرگه افغانستان روز شنبه از حکومت خواست تا در رهایی دیپلمات افغان فرایی سعی و کوشش نماید. اعضای ولیسی جرگه افغانستان از اینکه عبدالخالق فرایی حیات و زنده است اظهار خرسندی کردند. محمد یونس قانونی رئیس ولیسی جرگه افغانستان در این مورد گفت:
دیر خوشو چه ده فرایی سب چه جوانده ای دیر خوشحال شما.
این که فراهی صاحب زنده و حیات است خیلی ها یک موضوع خوب بوده و اهمیت زیاد دارد و من خیلی خوشحال شدم. مقامات سکتور امنیتی ما می آیند. از این موضوع من با آنها می گویم و با وزیر صاحب خارجه نیز موضوع را یادآور می شوم. من هم در این مورد پروگرام دارم.
اعضای ولیسی جرگه گفتند حکومت افغانستان باید با حکومت پاکستان یک جا در رهایی عبدالخالق فرایی اقدام نماید. نورزیه اطمل عضو ولیسی جرگه گفت حکومت افغانستان در رابطه با رهایی فرایی هیچ کاری را انجام نداده است.
د افغانستان حکومت لپاره خصوصا د پارلمان لپاره چې دغه موضوع تاسو په وضاحت یاد کړئ یو ځای ته د موضوع رسیږي د پاکستان په ټلویزیون کې دغه یوې خبرې ته وضاحت ډیر زیات و چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې تر اوسه جدي نه دی. دغه غرور پښتانه باید جدي وشي.
هرچند حکومت افغانستان و پاکستان به تکرار گفتند که برای رهایی آنها تلاش میکنند اما نتایج کوشش های این دو حکومت تا کنون مشخص نیست. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان سال گذشته هنگام بازدید از افغانستان در یک کنفرانس خبری رهایی عبدالخالق فرایی را وعده سپرد اما تا امروز فعالیت جانب پاکستان در این زمینه مشخص نشده است. فرایی نیز گفته است که حکومت افغانستان و پاکستان در رهایی او اقدام مؤثر و لازم را انجام ندادند. عبدالخالق فرایی عضو تنظیم جهاد حرکت انقلاب اسلامی بود و او در جریان حکومت مجاهدین 4 سال پست کنسول افغانستان را در ایالت بلوچستان پاکستان به عهده داشت. شمار آگاهان به این باورند که عبدالخالق فرایی یک دیپلمات و یک فرد ملکی است که در زندگیش برای کسی صدمه و آسیب نرسانیده است.
مربای
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز مربای مرچ سلام علیکم. این به خیر باز مربای مرچ ما پخته و تیار است تا شما نوش جان کنین و مزیتان بته. برنامه را با اخبار آژانس بیخبر آغاز میکنیم.
اخبار سرخوش.
سلام، الان توجه کنین دیگه به خبرها. اینه اول سر سر خبرها، تازه تازه خو. یک زندانی خودش خود آزاد کرد و فساد اداری از 5.5 روز به 4.5 روز تنزیل میکنه. حالا دیگه کل خبرها را بشنوین از خیرتان خو. یک زندانی هفته گذشته به پیشواز بهار و سال نو خود آزاد کرد. در خبر آمده است این شخص که نظر به وابسته بودنش با یکی از مقامها نمی شود نامش را افشا کرد، به جرم اختطاف، قتل، تجاوز جنسی و غیره زندانی شده بود. از زندانی که دور برش پر از محافظین امنیتی است فرار کرد. خبرنگار مربای مرچ از طریق تلفن او را در یک جای نامعلوم پیدا کرده و دلیل فرارش را از زندان پرسیده است. زندانی فراری در مورد به مربای مرچ گفت:
والا سال نو کمت منتظر بودم که چی وقت یک فرمان صادر میشه که به مناسبت نوروز و سال نو ما از زندان رها شویم، اما دیدم که یکی دو هفته تیر شد اما فرمان مرمان صادر نشد، دیگه به مخاطر خود ما خود آزاد کرده.
آدگه با گزارش آژانس خبررسانی و خاطر جلوگیری از فساد اداری، روزهای کاری ادارات دولتی از 5.5 روز در هفته به 4.5 روز تنزیل میکنه، چون که دولت تصمیم گرفته که روز شنبه هم رخصتی باشه. یکی از کارشناسان امور فساد اداری میگوید ممکن است کارمندان رشوخور دولت حق شنبه های خود در 5 شنبه ها بگیره بیچارا. این کارشناسان میگویند که اگر دولت میخواهد فساد اداری ریشه‌کن شود باید هفته پر رخصتی اعلان کنه. و این هم اطلاعی مسئولیت خانه سعادت‌آموزی. مسئولیت خانه سعادت‌آموزی به این وسیله به اطلاع تمام شاگردانی که از صنف 12 مکاتب فارغ شده اند می رساند که این مسئولیت خانه در نظر دارد تا کورس های سعادت‌آموزی را برای سال جدید تعلیمی برای اندازد. بنان از تمام این شاگردان تقاضا به عمل می آید که هرچه عاجلتر به این مسئولیت خانه مراجعه کرده ثبت نام نمایند. برای شاگردان که نام خدا نوشته کده نمی توانند حق اولیت داده می شود. اخبارم پایان شد، برین دیگه، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، مسئول صاحب مسئولیت خانه انفارمیشن و پیران و جوانان و کودکان هفته گذشته در اتاق جلسات مسئولیت خانه خود تمام مسئولان رادیوها و تلویزیونا را دعوت کرده و برشان توصیه میکنه که از کلماتی که بر مردم بیگانه است در برنامه ها و روزنامه ها و هفتنامه ها و مجلایشان استفاده نکنن. بیاین بشنویم که نتیجه این جلسه چی میشه.
همکاران عزیز و مسلکان گرامی، این جلسه را ما به خاطر دایر کردیم که همونطوری که من میبینم و میفهمم و میبینم بعضی از رادیوها و تلویزیونها و روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها و مجله‌ها از کلماتی استفاده میکنن که برای مردم قابل فهم نیست. مثلا به جای معلومات میگن انفورمیشن کی میفهمه که انفورمیشن چی ما نامیته؟ مثلا در یک تلویزیون شو دیدم که در خبر گفت فلان وزارت اسکیجول کارمندان خود ترتیب و به مقامات بالا سند کرد. این جمله را کی میفهمه؟ باید به جای جملاتی که برای مردم بیگانه است جمله را استفاده کنین که همگی او را بفهمه. مثلا به جای خو برده بگوین خو رفته، به جای مستر بگوین خارجی، به جای های بگوین سلام، به جای سیو بگوین با امید دیدار، به جای ایمیل بگوین نامه برقی. شما باید به مردم در پالویی که برنامه می سازین باید بر اصلاح زبان هم کار کنین و مردم یک چیز هم یاد بتین، چرا که زبان هویت ماست.
مسئول صاحب، ما یک سوال دارم. بعضی از کلمات معادل فارسی نداره، او را چطور کنیم؟
وقتی معادل فارسی نداره در جایش فعلا سی نقطه بانین.
بسیار خوب، مستفیض شدیم.
مسئول صاحب، در روزنامه و هفته‌نامه و مجله ها خو میتونیم که سب سی نقطه بانیم، اما در رادیو و تلویزیون چطور کنیم سب؟
تو هم بیخی افتفان وارستی. در رادیو و تلویزیون اما تر کلمات که آمد تخنیکه را بگوین که موج یک جد کبته. باز نتاق معذرت بخواه و خبر خود ادامه بته. عمیقه کارم کده نمیتونین شما ها؟ خب جلسه ما فعلا فنش شد. بله؟
بله 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 سر بله.
پس تا جلسه هفته آینده سی یو گود بای.
شنوندگان عزیز، گروه عاشقان بی سرحد مربای مارج که همیشه برای تقویه بیشتر بخش دنگ و دول مربای مارج تلاش میکنن، این هفته برای ما و شما یک آهنگ بسیار جالبه که به شاروالی و خاک و گل و لوش شار کابل رابطه داره را تیار کردن که اینه بشنویم.
برو صدا کو خاک باده، برو صدا کو گل باده، برو صدا کو بارانه، برو صدا کو لوش باده. شاروالم نمی ترسم، بته پول بایی دستم، بته پول بایی دستم، بته پول بایی دستم، بته پول بایی دستم. شارواله موتر داره، ده پالوش دلار داره، وقت شیشتی ده چوکی لذت دگر داره. سرکا پر از خاک است، هر جا بینی ناپاک است، از دفت غبار و دودش مردم کل شلاک است. برو صدا کو خاک باده، برو صدا کو گل باده، برو صدا کو بارانه، برو صدا کو لوش باده. شاروالم نمی ترسم، بته پول بهی دستم، بته پول بهی دستم. شاروال خبر نداره، گویی گوش کر داره، جویا کلشن بارد کسافات ببر داره. او طلاق تار شده، آباد بین شار شده، از دست دنگ و دولش فامیلا بیمار شده. شاروالی قرار از خو ده گرفت پول از رو، اگر رفتی شاروالی جیبکت میشه درو. برو صدا کو خاک باده، برو صدا کو گل باده، برو صداکو بارانه، برو صداکو لوش باده، شاروالم نمی ترسم، به تی پول بهی دستم، به تی پول بهی دستم، به تی پول بهی دستم، به تی پول بهی دستم.
اینه دیگه مرتبان ما خالی شد. آدرس نامگکانی ما رادیو آزادی، برنامه مربای مارچ، صندوق پستی 1471 کابل افغانستان و آدرس دورکی ما صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا برنامه دیگه خدا حافظ.